ساعت 19 هفته بعد از ظهر هست به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. عصر شما بخیر. در پنج شنبه 24 اسفند 1391 برابر با 14 مارس 2013 میلادی شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنج شنبه ای که آخرین پنج شنبه سال 91. اجازه بدید پیش دستی کنم، با یک هفته تعجیل بگم بهارتون مبارک. پیش از این که بشنویم در این مجله شامگاهی چی برای شما تدارک دیدیم، سراغ خبرها رو بگیریم با فرین آسمی. فرین خوش اومدی، سلام و درود بر تو.
سلام آرش، با تشکر. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انفجار چندین بمب به فاصله کمی از هم در مرکز شهر بغداد موجب کشته و زخمی شدن 10 نفر شد. همزمان مردان مسلح به نیروهای امنیتی در محله علوی بغداد حمله کردند. در این حوادث دست کم 22 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. منطقه علوی در نزدیکی منطقه سبز بغداد قرار دارد که سفارتخانه ها و خانه های مسکونی در آنجا واقع شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها و حمله را بر عهده نگرفته. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که ایران در ماه‌های اخیر حمایت نظامی خود از حکومت بشار اسد را به طور قابل توجهی افزایش داده است. مقام‌های غربی می‌گویند که بخشی از تسلیحات نظامی ایران همچنان از طریق عراق وارد سوریه می‌شود، اما مسیرهای دیگری مانند ترکیه هم وجود دارند که کاروان سلاح‌های ایران از آنجا می‌گذرد. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت که ایران به شکل گسترده‌ای به حکومت سوریه سلاح می‌فرستد و در 3-4 ماه اخیر ارسال سلاح به سوریه از طریق آسمان عراق شدت بیشتری داشته است. خبرگزاری رویترز در همین زمینه نظر علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل را پرسیده و او گفته که ایران معتقد است سوریه نیازی به کمک‌های نظامی این کشور ندارد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که ارتش این کشور روز پنجشنبه در رزمایشی در منطقه مرنجاب کاشان چندین موشک کوتاه‌برج را آزمایش کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که موشک‌های فجر 5 که گروه شبه نظامی حماس در پاییز گذشته علیه تل‌آویو استفاده کرد هم از جمله موشک‌های آزمایش شده ایران در این رزمایش بودند. بر اساس این گزارش، پیشتر ایران تایید کرده بود که موشک‌های فجر 5 را در اختیار حماس قرار داده که 75 کیلومتر برد دارند. موشک نازعات 10 هم که روز پنجشنبه آزمایش شد حدود 100 کیلومتر برد دارد. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه ضمن پیشبینی بروز حتمی آنچه شبهه در انتخابات سال 92 خواند، از آماده باش نیروهای بسیج و انتظامی خبر داد. به گفته آقای فرهادی، 99 گردان بسیج و 15,000 نفر از افراد پلیس امنیت انتخابات در تهران را تامین می کنند و 2 تیپ نیروی انتظامی هم در حالت آماده باش خواهند بود. خبرگزاری مهر از کاهش قیمت سکه و ارز در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع سکه تمام طرح جدید به 1,360,000 تومان، طرح قدیم به 1,320,000 تومان، نیم سکه 695,000 تومان، ربع سکه به 420,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 132,000 تومان کاهش یافته است. بر پایه این گزارش، قیمت دلار هم در بازار با کاهش مواجه شده و به 3,435 تومان رسیده است. و خبر آخران که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای تشکیل دولت ائتلافی با رهبران 3 حزب دیگر به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو و رهبر حزب راستگرای لیکود دولت ائتلافی جدید را با مشارکت احزاب یش عتید و حزب خانه یهودی و حزب جنبش تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود دولت جدید هفته آینده و پیش از سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل قدرت را در دست گیرد. آرش،
سپاسگزارم از فرین آسمی. جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو در ساعتهای گذشته شنیدید، اما در نیم ساعت آینده چه خواهید شنید؟ تحریم هایی که دور می خورند. افزایش 13% صادرات نفت ایران. نوشین سید حسینی در گزارشی برای من از رشد همزمان تحریم‌ها و میزان صادرات نفت ایران می‌گوید. گاف گرانی روی سفره هفت سین. مشتریانی که در بازار شب عید فقط قدم می‌زنند. رویا کریمی مجد در گزارشی با گفتگو با کارشناسان اقتصادی به تحلیل گرانی‌ها نشسته است.
عوامل اقتصادی مستقل از تصمیم گیری دولت و مستقل از این چیزی که این یا اون میگه، خودشون یک واقعیتی دارن و اونها هستن که تصمیم میگن.
در نوروز بیمار نشوید. کمبود داروی بیهوشی در ایران مسئله ساز شده است. رضا ولیزاده از بیمارانی میگوید که در میانه عمل جراحی به هوش می آیند. ترافیک در خیابان اصولگرایی. بازار کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری گرم است. علیرضا کرمانی برای من از آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آینده میگوید.
احمدی نژاد تنها کاندیدای رای آوری که داره مشاییه، حالا چهره دیگه هم اگر بیاد او شانسش بسیار ضعیف میشه.
و اگر با من تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید، باز با شما از اخبار و خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل خواهیم داشت. پایان بخش این مجله مجله.com با من بمانید. در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به یک ماه پیش از آن افزایش داشته است. این در حالی است که وزیر نفت ایران در ماه‌های گذشته از کاهش 40% فروش نفت ایران خبر داده بود. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه گزارش داد که شمار محموله‌های نفت ایران در ماه گذشته میلادی افزایشی 13% داشته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس، در حالی که در ماه ژانویه سال میلادی جاری ایران روزانه 1,130,000 بشکه نفت صادر می‌کرده، این رقم در ماه فوریه به 1,280,000 بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دور تازه تحریم‌های آمریکا که از بیش از یک ماه قبل به اجرا درآمد، به خریداران نفت ایران اجازه نمی‌دهد که پول خرید نفت را به تهران بدهند و ایران مجبور است از این کشورها معادل نفت صادراتی کالا بخرد. آمریکا و متحدانش به منظور اعمال فشار بر حکومت تهران برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم به تحریم بزرگترین منبع درآمد ایران که همان صادرات نفت است دست زدند. در این راستا آمریکا کشورهای خریدار نفت ایران را به شرط کاهش تدریجی تهیه نفت از ایران شامل معافیت از تحریم‌های خود کرده است. از جمله واشنگتن روز پنجشنبه برای یک دوره 6 ماهه دیگر معافیت از تحریم 11 کشور از مشتریان نفت ایران را تمدید کرد. بر اساس برآوردهای آژانس انرژی متشکل از 28 کشور عضو، میزان تولید نفت ایران که پیشتر دومین کشور صادرکننده بزرگ عضو سازمان اوپک به شمار می‌رفت، در ماه گذشته میلادی با رشدی حدوداً 3% به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. هرچند این رقم از میزان تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی همچنان کمتر است. در حالی که به دنبال اجرای تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران، رستم قاسمی وزیر نفت ایران از کاهش 40% فروش نفت تهران خبر داده، ولی اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی آژانس انرژی حاکی است که ایران تلاش می‌کند راه‌های تازه‌تری برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. از جمله بنابر گزارش آژانس انرژی، ایران ضمن خرید تانکرهای دست دوم از چین سرگرم انجام سفارش خرید کشتی‌هایی است که با از کار انداختن دستگاه‌های فرستنده گیرنده در مسیر گردآوری اطلاعات مربوط به صادرات خود اختلال ایجاد کند. به گزارش بلومبرگ، اطلاعات مربوط به محموله‌های دریایی به 3 روش گردآوری می‌شود. اول بر اساس گزارش‌های کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، دوم اطلاعات ارائه شده از سوی آژانس‌های گمرکی و دست آخر هم از طریق اخبار مربوط به کشورهای مجزا. گزارش آژانس انرژی درباره فراز و فرود میزان تولید و صادرات نفت ایران در حالی منتشر شده که بلومبرگ به نقل از گزارش این آژانس بین المللی بنبست فعلی میان ایران و غرب را غیر قابل دوام ارزیابی کرده و نوشته است که به عقیده آژانس انرژی این بنبست دیر یا زود به بروز اتفاقی خواهد انجامید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کمتر از یک هفته به پایان سال 1391 باقی مونده و مردم بیشتر از هر کاری در حال رتخ و فتخ امور شب عیدن. اما آنطور که رسانه ها از ایران خبر میدن، این روزها بازار هم رونق سالهای قبل رو نداره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از گزارش رویا کریمی مشد.
میخواهید سفره هفت سین بچینید؟ میخواهید به خرید نوروزی بروید؟ کمی دست نگه دارید، شاید لازم باشد پول بیشتری با خود ببرید. حتی اگر بخواهید آجیل شب عیدتان را از خیابان مولوی مرکز عمده فروشی در تهران بخرید، باید برای هر کیلو پسته، بادام یا فندق بین 40 تا 60 هزار تومان بپردازید. روزنامه شرق نوشته که بادام هندی رکورددار قیمت آجیل است با قیمت کیلویی 70 هزار تومان. با یک حساب سرانگشتی یک خرید 4 کیلویی از بازار مولوی میتواند تا 200 هزار تومان خرج روی دستتان بگذارد. اما این فقط قیمت آجیل است. این روزنامه گزارش داده که قیمت میوه‌های پرمصرفی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی هم بین 1500 تا 3000 تومان است. این در حالی است که قیمت بعضی از میوه‌ها در مغازه‌های مناطق شمالی شهر به 12000 تومان هم میرسد. میوه‌های نوبرانه هم جای خود دارد. چغال بادام در برخی از نقاط تهران با قیمت کیلویی 80 هزار تومان به فروش میرسد. اما آیا بازاری با این همه افزایش قیمت خریداری هم دارد؟ تصاویر منتشر شده از بازارهای تهران نشان می‌دهد که هنوز هم بازارهای سنتی مانند بازار تجریش مملو از مشتریانی است که قدم می‌زنند. اما پیام زمانی فروشنده مواد پروتئینی به روزنامه شرق گفته سال گذشته حجم خرید هر خانوار بالای 5 کیلو بود، اما امسال غالباً برای خرید نیم یا 1 کیلویی مراجعه می‌کنند. روزنامه جهان صنعت هم با اشاره به اینکه اظهارات مقامات دولتی درباره تولید مطلوب و ذخیره فراوان هم نتوانسته بازار را کنترل کند، نوشته گوشت و مرغ هم ارزان نشد. اما چرا تمامی تلاش‌های تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در کنترل قیمت‌ها در شب عید بی‌نتیجه مانده است؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پاسخ می‌دهد.
یک پدیده اقتصادی مانند افزایش قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید یا هر گونه پدیده‌ای که شبیه به این باشه در طی یک فرایند بلند مدت به اینجا میرسه و بنابراین نمیشه به شکل ضربتی و قاطعانه یک شبه مسئله‌شو حل کرد. به ویژه این که بدونیم عوامل اقتصادی مستقل از تصمیم گیری دولت و مستقل از این چیزی که این یا اون میگه، خودشون یک واقعیتی دارن و اونها هستن که تصمیم میگیرن. اگر دولت در بلند مدت تعدیل بکنه عوامل ساختاری و بنیادی رو، خب در بلند مدت ما میرسیم به این نتیجه که فرضاً قیمت ها کاهش پیدا میکنه، اشتغال زیاد میشه. اما دولت مشکلش اینه که در حرف و در تصمیم گیری چیزی رو انجام میده، منتها کارکرد اون درست خلاف آن چیزی است که گفته میشه. به این معنا که وقتی سیل نقدینگی به اقتصاد وارد میشه، دیگه نمیشه با یه بخشنامه اثرات اون رو و به هر حال پیامدهای این کار رو جلوش رو گرفته. این چیزی که گفته میشه یعنی کاهش قدرت خرید ناشی از ترکیب افزایش افسارگسیخته این قیمت‌ها و همچنین بیکاری شاغلین هستی. برای اینکه بشه این رو حل کرد، نمیشه این با این تصمیمات عجولانه و ضربتی اقدام کرد، بلکه میبایست عوامل مالی، پولی و اداری به کار گرفته بشه تا در بلند مدت این فرایند دگرگون بشه.
روزنامه شرق نوشته که بسیاری از خانواده‌های ایرانی درآمدی بر مبنای پایه حقوق سال 91 یعنی معادل 389 هزار تومان دارند. با این حساب حسب بسیاری از مواد غذایی اصلی از سبد هزینه‌های خانوارها قریب به نظر نمی‌رسد. گوشت گوسفند فقط در طول 5 ماه 75% افزایش قیمت داشته و به 38 هزار تومان در هر کیلو رسیده. چای با افزایش 84% قیمت رکورددار افزایش هاست و حتی حبوبات هم 25% افزایش قیمت داشته است.
گزارش رویا کریمی مجد از گرانی های شب عید رو شنیدید. اگر شما هم برای خرید شب عید به بازارهای مختلف سری زدید، از مشاهدات خودتون برای ما بگید و بنویسید.
من آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده گروه کیوسک هستم. خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت به وجود اومد تا صدای موسیقی کیوس به صورت زنده به وسیله رادیو فردا به گوش ایرانیان سراسر دنیا برسه. روز دوم فروردین شما هم دعوتید.
بیشکنه قفل و یار از در میاد، این شبم تموم میشه سهر میاد. پس که پس، پس که پس.
زنده با کیوس از رادیو فردا.
کمبود داروهای بیهوشی اتاق عمل چند بیمارستان خصوصی و دولتی را در آستانه تعطیلی قرار داده. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران در مورد خطر کمبود انواع داروهای بیهوشی در ایران و بازگشت داروهای قدیمی هشدار داده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش رضا ولی‌زاده.
شواهد نشان می‌دهد در آستانه تعطیلات نوروزی فقط بیماران اورژانسی امکان انتقال به اتاق عمل را خواهند داشت و تکلیف سایر بیماران معلوم نیست. این جمله است که رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران محمد مهدی قیامت در مورد وضعیت کنونی اتاق عمل‌های بیمارستان‌ها در تهران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه می‌گوید پیش از این بارها درباره کمبود داروهای بیهوشی به مسئولان هشدار داده است، اما آنها کم توجهی کردند و به گفته او به طور قطع تاوان مشکلات را مردم و بیماران می‌پردازند. او همچنین از بازگشت دوباره داروهای قدیمی به چرخه داروهای بیهوشی خبر داده و آن را زنگ خطری برای سلامت بیماران اعلام کرده است. چند ماه پیش رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه به روزنامه شرق گفته بود کمبود داروی بیهوشی منجر به مرگ چند بیمار در بیمارستان‌های تهران شده است و برخی از بیمارانی که با داروهای قدیمی بیهوش شدند در حین عمل جراحی به هوش آمدند. موضوع کمبود داروی بیهوشی در حالی مطرح می شود که روز جمعه 18 اسفند خبرگزاری ها در ایران از ترخیص نشدن یک محموله 140 میلیون دلاری دارو در گمرک خبر داده بودند. شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره علت ترخیص نشدن این محموله دارو به خبرگزاری مجلس گفته بود وارد کنندگان دارو نگرانند که داروها را به قیمت ارزان فروخته و بعد برای خرید دارو هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما با وجود اینکه محموله 140 میلیون دلاری دارو بالاخره روز دوشنبه 21 اسفند از گمرک ترخیص شد، موضوع کمبود دارو با عنوان عامل تعطیلی اتاق عمل برخی بیمارستان‌ها مطرح شده است. علاوه بر موضوع کمبود داروی بیهوشی، خبرگزاری فارس از ورود برخی سرنگ‌های چینی استریل نشده خبر می‌دهد. این خبرگزاری به نقل از محمد علیزاده، مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر نوشته است وزارت بهداشت با وجود تولید سرنگ‌های مرغوب در کشور بی‌رویه مجوز واردات این کالا را صادر می‌کند و ما نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده را در بازار کشف کرده‌ایم. تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی اگرچه کالاهای ضروری از جمله دارو را شامل نمی‌شود، اما به دلیل ایجاد محدودیت برای انجام معاملات بانکی با ایران باعث شده است که واردات این گونه کالاها با مشکل مواجه شود.
گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. تا اینجای مجله شامگاهی پنجشنبه 24 اسفند 91 ما از تحریریه رادیو فردا براتون گفتیم. حالا شما از سراسر جهان و هر جایی که صدای ما رو میشنوید برای ما و دیگران بگید.
من با یه موضوع فهم مشکل دارم، اونم متوجه نمیشم. وقتی همه چیز داره گرون میشه، هی مردم ناله میکنن گرون شد توان خرید نداریم، پس چرا میخرن؟ من متوجه نمیشم. آجیل گرون میشه مردم بیشتر میخرن، گوشت گرون میشه بیشتر میخرن، بعد یه چیزی رو از 5000 تومان میکنم 6000 تومان، دولت می 4 تا کوچه بالاتر 5500 تومان میفروشه، میگن خدا عمرشون بده، از بیرون ارزون تره. خب مردم وقتی میخرن خب باید گرون بشه دیگه. این چیزیه که ما خودمون میخوایم، از ماست که بر ماست.
از بندر پهلوی زنگ میزنم. میخواستم بگم که من یک کارمند بازنشسته تامین اجتماعی هستم. با این وضع حقوقی که برای ما اینا مجوز دادن، برای همه مسائل های شخصی خانوادگی خودم در مضیقه هستم. بچه دانشجو دارم، اجاره دارم، پدر پیری دارم. از بزرگ با این گیرونی اصلا نمیتونم. خودم هم موندم. خودم بی سرپرستم و سرپرست سه خانوارم هستم. با این کمبود حقوق به هیچ عنوان نمیتونم معاش زندگی کنم.
من هیچ نظر مثبتی نسبت به آقای احمدی نژاد ندارم، اما برای روحانیت شیعه در ایران باید واقعا گریه کرد که وقتی جوانای مردم ناجوان مردانه اعدام می‌شدند یا مورد تجاوز قرار می‌گرفتند سکوت کردند و حالا به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد سر مادر آقای چاوز را بغل گرفته فریاد وا دینا و وا اسلاما بلند کرده.
قول خود آقای خمینی، پدران ما 36 سال قبل 50 سال قبل گفتن شاه باشه، الان نسل جوان ماها میگیم نمیخوایم. الان پدران ما گفتن اون موقع آری، ما میگیم نه، الان ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. به کی باید بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، شمار نامزدهای اصولگرا روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم خبرهایی به گوش میرسه، اما از قطب دیگه، یعنی جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد، چه خبر؟ همه این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر رو میتونیم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی احتمالاً به پاسخش برسیم. بشنویم.
بازار انتخابات حداقل در طرف اصولگراها گرم گرم است. آخرین اصولگرای اسم و رسمداری که نامزدی خود را رسماً اعلام کرده، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است که در سفرش به مشهد چهارشنبه شب اعلام کرد یکی از گزینه‌های جبهه پیروان خط امام و رهبری است. جبهه‌ای که تاکنون دست کم دو تن دیگر، یعنی منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه و محمد رضا آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی را هم به عنوان نامزد معرفی کرده. جناح اصولگرا سه نامزد دیگر هم دارد: غلام علی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی که ائتلاف دو به اضافه یک خوانده می شوند. جز اینها مصطفی پور محمدی، علی فلاحیان، محسن رضایی و محمد سعیدی کیا همه و همه خود را اصولگرا و نامزد انتخابات 92 می خوانند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به ما می گوید:
برنامه اینه که دور اول یه چند تا کاندیدا باشه به اعتباری شلوغ باشه، 9 تا 10 تا کاندیدا بیاد این انتخابات 1380، بعد در دور دوم دو نفر برن بالا. این برنامه بهتره، اما اگه سناریوی دیگه تحقق پیدا کنه، آقا خاتمی بیاد از یک طرف البته اگه بشه و از اون طرف مشایی بیاد، اون موقع باید اصولگرا با هم توافق کنن، ولی اینکه بازم بدنن یک کاندیدا بدن به نظر من راحت نیست.
در جناح اصلاح طلبان از چهره های درجه اول اصلاحات هنوز خبری نیست. تنها شنیده می شود محمد رضا عارف معاون اول دولت خاتمی ستادهایش را راه اندازی کرده. اما یک چهره نزدیک به اصلاح طلبان و البته نزدیکتر به اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در گفتگو با خبرگزاری مهر و همینطور سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری فارس از قطعی شدن نامزدی حسن روحانی خبر دادند. درباره نامزدی حسن روحانی بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب، ساکن آلمان.
آقای روحانی از بعد کارشناسی آدم بسیار قوی است، طالب مصالحه با جامعه بین‌الملل، نگاه بازی در فضای اقتصادی داره، اما در نگاه سیاسی بیشتر نزدیک به جامعه روحانیت هست. بخشی از کارگزاران با آقای روحانی فاصله خیلی جدی دارند، بخشی از اصلاح طلبان به هیچ عنوان حاضر نخواهند شد از او دفاع بکنند، اما در این حال باز یکی از بیشترین پتانسیل ها رو داره که هم حمایت آقای هاشمی، حمایت آقای خاتمی و بخشی از سران اصلاح طلب رو داشته باشه.
برخی از چهره های اصولگرا از جمله محمد رضا باهنر میگویند انتخابات آینده سه قطبی خواهد بود، یعنی اصولگرایان، جناحی از اصلاح طلبان و نیز طیف نزدیک به محمود احمدی نژاد سه ضلع رقابت را تشکیل خواهند داد. محمد رضا باهنر چهارشنبه شب در مشهد درباره برنامه‌های محمود احمدی نژاد هم سخن گفت. به باور محمد رضا با هنر، آقای احمدی نژاد از بالا آمدن مشایی در انتخابات ناامید نیست. حتی در صورتی که مشایی رد صلاحیت شود، گزینه‌های دیگری را وارد کارزار انتخابات خواهد کرد. در این باره تقی رحمانی میگوید:
احمدی نژاد تنها کاندیدای رأی آوری که داره مشاییه. حالا چهره دیگه هم اگر بیاد، او شانسش بسیار ضعیف میشه. تعریفایی که میکنه میخواد بگوید آقای مشایی یک رجل سیاسی و حتی یک نظریه پردازه. این تلاش ها همه نشان میده که تنوز امید احمدی نژاد رو مهره اولشه. البته به نظر من جناحی از اصولگره ها برنامه شون اینه که آقای احمدی نژاد وادار کنند کاندیدای دیگه‌ای معرفی کنه تا شاید روش اینقدر مسئله نباشد. باید دید آقای احمدی نژاد تا آخرین خط رو میرود یا نمیرود.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و اضافه شدن کاندیداهای جدید به رقابت. اما در گزارش دیگه‌ای این بار از رویا کریمی مجد بشنویم که فرماندار تهران از آماده باش 99 گردان بسیج و 15000 پلیس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 خبر داده. فرماندار تهران گفته این تمهیدات در حالیه که هر گونه تبلیغات انتخاباتی هم ممنوع اعلام شده. بشنویم گزارش رویا کریمی مجد رو.
فرماندار تهران عیسی فرهادی پیش بینی کرده که حتما شپی در انتخابات سال 92 پیش خواهد آمد. به همین دلیل او از آماده باشه 99 گردان بسیج و 15000 نیروی پلیس در آستانه 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای فرهادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به اعتراضات گسترده ای منجر شد تاکید کرده که این اعتراضات هزینه سنگینی داشته و به همین خاطر این بار از همکنون تدابیر لازم را برای برگزاری انتخابات سال آینده اندیشیدند. به گفته او 15000 نفر از افراد پلیس امنیت انتخابات در تهران را تامین می کنند و دو تیپ نیروی انتظامی نیز در حالت آماده باش خواهند بود. فرماندار تهران افزوده که 99 گردان عاشورا از بسیج مستضعفان در انتخابات آینده آماده باش هستند، گرچه به گفته او انشالله نیازی به استفاده از آنها نخواهد بود. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می شود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات پیشین، همچنان بدون محاکمه و دادگاه در حصر خانگی هستند. این دو چهره سیاسی نتیجه انتخابات سال 88 را که به پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید نپذیرفتند و اتهام مهندسی آرا و تقلب را به مجریان این انتخابات نسبت دادند. اما فرماندار تهران در دفاع از مجریان انتخابات 88 میگوید که تمام دوره‌های انتخابات در جمهوری اسلامی شفاف بوده است. وی با اشاره به رویدادهای سال 88 گفت در انتخابات سال آینده نیز حتما شبهه وارد خواهد شد، اما من از الان در مورد اینکه شبهات و اشکالات صحت دارد میگویم که از 0 تا 100 آن دروغ است. به گفته فرماندار تهران، مجریان انتخابات سال آینده ایران برای برگزاری یک انتخابات شیشه‌ای و کاملا شفاف و روشن تلاش می‌کنند و اساساً آنها مردم را مجری انتخابات می‌دانند. آقای فرهادی با بیان اینکه فرمانداری تهران درباره ابهامات انتخابات پاسخگو خواهد بود، آرزو کرد که قانونی وجود می‌داشت که اگر فردی اعتراضی نابجا را مطرح می‌کرد، مجازات می‌شد. عیسی فرهادی میتینگ‌های تبلیغاتی را هم که این روزها برگزار شود غیرقانونی دانسته و گفته است که هر حرکت انتخاباتی در تهران نیاز به اخذ مجوز از فرمانداری تهران دارد. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه 4 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز 24 خرداد سال 1392 برگزار خواهد شد.
خب، آخرین تحولات اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 که سال آینده برگزار میشه رو در دو گزارشی که از رویا کریمی مجد و علیرضا کرمانی شنیدید با هم مرور کردیم.
الو،
سلام،
من حامد نکبه
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشد.
همین هم که دیگه خواستی پخش
یه نوروزخونی هست از شرق مازندران
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
بله، اگر همراه رادیو فردا باشید و ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا رو دنبال بکنید، همچنین میتونید نتیجه نهایی نظرخواهی امسال رادیو فردا از شما همراهان همیشگی رو درباره خبرساز‌ترین چهره سال 91 هم آگاه بشید و در همون ویژه برنامه نام چهره سال 1391 رو بهتون معرفی میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت از 19:30 دقیقه بعد از ظهر گذشته. سری به دنیای خبرها بزنیم، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. انفجار چند بمب به فاصله کمی از هم در مرکز شهر بغداد ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. همزمان مردان مسلح به نیروهای امنیتی در محله علوی بغداد حمله کردند. در این حوادث دست کم 22 نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. منطقه علوی در نزدیکی منطقه سبز بغداد قرار دارد که سفارتخانه‌های خارجی در آنجا واقع است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. خبرگزاری رویترز گزارش داد در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌گوید که ایران در ماه‌های اخیر حمایت نظامی خود از حکومت بشار اسد را به طور قابل توجهی افزایش داده است. مقام‌های غربی می‌گویند که بخشی از تسلیحات نظامی ایران همچنان از طریق عراق وارد سوریه می‌شود، اما مسیرهای دیگری مانند ترکیه هم وجود دارند که سلاح‌های ایران از آنجا می‌گذرد. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران به شکل گسترده‌ای به حکومت سوریه سلاح می‌فرستد و در 3-4 ماه اخیر ارسال سلاح به سوریه از طریق آسمان عراق شدت بیشتری داشته است. خبرگزاری رویترز در همین زمینه نظر علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل را پرسیده که او گفته است که ایران معتقد است سوریه نیازی به کمک‌های نظامی ایران ندارد. علیرضا زقیمی، معاون وزارت نفت ایران، میگوید میزان تولید و مصرف بنزین در ایران برابر شده است. او به میزان تولید و مصرف اشاره نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزارت نفت ایران همزمان با افتتاح واحد جدید بنزین سازی در پالایشگاه امام خمینی شازند افزوده است که با افتتاح فازهای جدید پالایشگاه تبریز، لاوان، اصفهان و بندر عباس در آینده نزدیک رقم تولید بنزین به 70 میلیون لیتر خواهد رسید. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، ضمن پیشبینی بروز حتمی آنچه شبهه در انتخابات سال 92 خوانده، از آماده باش نیروهای بسیج و انتظامی خبر داده است. به گفته آقای فرهادی، 99 گردان بسیج و 15,000 نفر از افراد پلیس امنیت انتخابات در تهران را تأمین می کنند و دو تیپ نیروی انتظامی هم در حالت آماده باش خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار تهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به اعتراض‌های گسترده انجامید، تأکید کرده است که این اعتراض‌ها هزینه سنگینی داشته و به همین خاطر از هم اکنون تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات سال آینده اندیشیده شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای تشکیل دولت ائتلافی با رهبران 3 حزب دیگر به توافق رسید. سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور و رهبر حزب راستگرای لیکود، دولت ائتلافی جدید را با مشارکت احزاب یش عتید، حزب خانه یهودی و حزب جنبش تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود دولت جدید هفته آینده پیش از سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته تشکیل شود. این نخستین سفر باراک اوباما پس از تصدی پست ریاست جمهوری به اسرائیل خواهد بود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. اگر مشتری سایت ها و نرم افزار هایی بودید و و با استفاده از وی پی ان ها به اونها دسترسی پیدا می کردید و البته این روزها با مسدود شدن وی پی ان ها تمام راه ها به روی شما بسته شده، شنونده مجله دات کام این هفته باشید که به همین موضوع پرداخته. تو مجله دات کام این هفته حامد پارسی ضمن اشاره به این اتفاق که وی پی ان ها در ایران مسدود شدن و ایران برای پیشگیری از اون چه که تکرار اتفاقات سال 2009 یعنی سال 1388 بعد از انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده، وی پی ان ها رو مسدود کرده. گزارشی هم در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا هستش که این موضوع رو تکمیل میکنه. اگر کماکان میتونید به وبسایت ما از ایران دسترسی پیدا بکنید. بعد نیست بدونید که مطلب نخست وبسایت ما به تحقیقات مؤسسه گالوب برمیگرده که عنوان کرده آمریکا، رهبری آمریکا یعنی رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما کمترین میزان مقبولیت رو در ایران و پاکستان داره. از شما دعوت میکنم شنونده مجله دات کام این هفته باشید و با رسیدن به مجله دات کام من شما رو به خدا میسپارم و روز روزگاری خوش براتون آرزو میکنم.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته که گذشت موضوعی که بیش از هر چیز بر زندگی مجازی کاربران اینترنتی در ایران تاثیر گذاشت قطع وی پی ان ها بود. اینکه وی پی ان چیه و چه استفاده هایی از اون در ایران میشه و اینکه تا چه اندازه کاربران ایرانی از اختلال در وی پی ان ها در هفته که گذشت متاثر شدن موضوع برنامه این هفته دات کام. در این برنامه ابتدا به مرور گزارش‌هایی می‌پردازیم که در مورد اختلال در اینترنت و قطع وی پی ان در هفته‌ای که گذشت در رسانه‌های داخلی منتشر شد و پس از اون در بخش امنیت سایبر به سراغ هادی نیلی می‌ریم، روزنامه‌نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید، و از زبان او با کاربری وی پی ان در ایران و محدودیت‌های اعمال شده در این زمینه بیشتر آشنا می‌شیم.
یک کال خبر.
روزنامه بهار روز یکشنبه در گزارشی نوشت که از شنبه 19 اسفند به صورت رسمی تمام پورت‌های وی پی ان غیرقانونی در کشور بسته شده. بهار در این گزارش اضافه کرد که این اتفاق از روز چهارشنبه 16 اسفند برای تعدادی از کاربران روی داده، اما از روز 19 اسفند دسترسی تمام کاربران به پورت‌های وی پی ان مسدود شده.
بر اساس گزارش روزنامه بهار، انسداد پورت‌های وی پی ان به دنبال اظهار نظر دبیر شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است که پیشتر گفته بود تا آخر اسفند ماه وی پی ان های غیرقانونی جمع‌آوری می‌شود. بهار اشاره کرده که شورای عالی فضای مجازی پیشتر از اشخاص حقوقی خواسته بود تا برای دریافت وی پی ان قانونی در سامانه vpn.ir ثبت نام کنند و مهلت ثبت نام هم تا 5 اسفند ماه اعلام شده بود. به نوشته بهار، خبرگزاری فارس روز شنبه گزارش کرده بود که به رغم آنکه احتمال می‌رفت عدم دسترسی از طریق وی پی ان به دلیل اختلال باشد، با این حال سرویس دهندگان بازار وی پی ان به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که تمام پورت‌های آنها بسته شده‌اند. بهار در ادامه گزارش خود یادآوری کرده است که بسته شدن پورت‌های وی پی ان موجب از کار افتادن نرم افزارهای فیلتر شکنی همچون فریگیت، اولترا سرف و تورنیز می‌شود. نرم افزارهایی که استفاده از آنها در میان کاربران فضای مجازی در درون ایران بسیار متداول است.
امنیت سایبر.
اما حال هوای ناخوش اینترنت این روزهای ایران تنها در رسانه‌ها باستا پیدا نکرده. مشاهدات تعداد زیادی از کاربران اینترنتی هم حاکی از اونه که در 10 روز گذشته ارتباطات اینترنتی چندان برای کاربران ایرانی بی درد سر نبوده. هادی نیلی از بلایی میگه که به روایت کاربران ایرانی بر سر اینترنت و پورت‌های وی پی ان اومده.
ظرف چند روز گذشته کلان کاربران ایرانی در توییتر، همچنین در فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی خیلی گله می‌کردن از وضعیت سرعت اینترنت، از غیر قابل اعتماد بودن ارتباط اینترنتیشون، مرتب قطع و وصل می‌شد، سرعت افت و خیز داشت براشون، مشخصاً توی باز کردن گوگل حتی مشکل داشتن، جیمیل مشکل داشت، بالا نمی‌اومد یا چتش باز نمی‌شد یا از همه امکاناتش نمیتونستن استفاده کنن به خاطر سرعت پایینش. برای ارتباط با فیسبوک مشکل داشتن، فیسبوک رو از طریق فیلتر شکن ها و وی پی ان ها کاربران ایرانی بهش مراجعه میکنن چون فیلتر دارن. ولی خب در 10 روز گذشته این ابزارهای دور زدن فیلترینگ خیلی ناکارآمد شد برای ایرانی ها. فیلتر شکن هایی که قبلا یوتیوب رو باز میکرد، این فیلتر شکن ها دیگه کار نمیکردن. خلاصه در 10 روز گذشته، یک هفته گذشته، کاربرانی که از ایران میخواستن به اینترنت وصل بشن دشواری های زیادی داشتن در این باره. وی پی ان ها اینطور که من میخوندم و میشنیدم و چک کردم با دوستان و همکارانم در ایران، کار نمیکنه. در واقع اون VPN هایی که کاربران ایرانی استفاده میکنن بهش وصل میشن، پورت ها ظاهرا بسته شده بوده در ایران، یا حداقل در مقاطعی بسته بوده و VPN ها یا وصل نمیشده یا ارتباطی برقرار نمیشده، نمیتونستن کاربران ازش استفاده بکنن.
VPN یک پروتکل اینترنتیه که مسیر رمزگذاری شده و امتری رو برای ارسال و دریافت اطلاعات در اینترنت در اختیار کاربران قرار میده. این کاربران الزاماً کاربران خانگی اینترنت نیستند و در واقع مشتری اصلی VPN ها نهادهایی مثل بانک ها هستند که برای مبادلات خودشون نیاز به مسیرهای امتری دارند. سوال دیگه‌ای که از هادی داشتم اینه که کاربران ایرانی چه استفاده عمده‌ای از VPN می‌کنند؟
در ایران VPN ها عمدتا تبدیل شده به ابزار برای دور زدن فیلترینگ، چون به این ترتیب هم کار میکنه. در واقع کامپیوتر شما وصل میشه به یک سرور دیگری و اساسا انگار از یک جهان دیگری بیرون از ایران دارید شما به اینترنت وصل میشید. این ابزار مفیدی بوده برای کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ شدید در ایران. VPN برای ایرانی ها بیشتر معنی فیلتر شکن داره.
بسیاری از فیلتر شکن هایی که شما میشناسید و از اون استفاده میکنید هم از همین مسیرهای امن استفاده میکنند. مسیرهایی که حالا با مسدود شدنشون در ایران نه تنها دسترسی به بعضی از سایت های خبری و سرگرم کننده دچار محدودیت بیشتر شده، بلکه کاربران زیادی برای استفاده از ابزارهای ارتباط صوتی و تصویری مثل اسکایپ و اوو هم دچار مشکل شدند. اما اگه شما از تلفن‌های هوشمند هم استفاده می‌کنید، ممکنه که تحت تأثیر مسدود شدن VPN ها قرار بگیرید، به ویژه اگه کاربر گوشی‌های اندرویدی باشید.
الان به خاطر این تحریم‌ها مشخصاً کاربرانی که از گوشی‌ها و ابزارهای اندروید استفاده می‌کنن برای دسترسی به گوگل پلی که جایی هست که اپلیکیشن‌های اندرویدی روش در دسترس هست مشکل دارن، چون برای آی پی ایرانی باز نیست، همیشه ناشا بودن با VPN وصل بشن یا با ابزارهایی که آی پی دیگری به جای آی پی ایران براشون میزنه. الان با قرشانی وی پی ان های کاربران نمیتونن مثل گذشته اپلیکیشن هاشون روی ابزارهای اندرویدی آپدیت بکنن یا اپلیکیشنی اضافه بکنن اپلیکیشنشون. این یک از موارد استفاده بوده که خب در واقع به نوعی همون دوران فیلتری میشه و اینها مشکل پیدا کردن با قطعی وی پی ان ها.
اما با مسدود شدن وی پی ان ها تنها کاربران عادی نیستن که ارتباطاتشون مختل یا متوقف میشه. گفتیم که مشتری اصلی VPN ها مؤسساتی مثل بانک ها هستن که برای مبادلات خودشون از این مسیرهای امر بهره می گیرن. حالا شاید تصویر دقیق تری داشته باشین که چرا وقتی اینترنت در ایران دچار اختلال یا محدودیت میشه، فعالیت خودپرداز ها هم دچار وقفه و مشکل میشه. باز هم هادی از مشاهدات اینترنتی خودش در این باره میگه.
مورد مؤسساتی که استفاده دیگه جز فیلتر شکن دارن از VPN مثل بانک ها، هر بار که برای VPN ها در ایران مشکلی پیش اومده، بانک ها و مؤسسات تجاری هم مشکل پیدا کردن. این گزارشاتش موقع البته مستند نشده، ولی کاربرانی که به بانک ها مراجعه کردن یا این قبیل یا کارمندان بانک ها کسی که با بانک ها در ارتباطن به ما نوشتن که ما هم دچار مشکل میشیم. نمیتونم مطمئن باشم که بانک ها و مؤسسات تجاری در مورد مشکل داشتن این بار با قطعی VPN ها یا نه، ولی کاربران عادی، کاربرانی که برای استفاده خودشون VPN دارن، گزارش میدن که VPN ها مشکل داره در ایران.
شاید دلیل عمده طرح VPN قانونی جدا کردن مسیر چنین مؤسساتی از کاربران عادی باشه تا از این به بعد محدودیت‌ها و اختلال‌هایی که برای کاربران عادی اعمال میشه برای بانک‌ها دردسرساز نباشه. اما شورای عالی فضای مجازی وعده داده که به زودی از اشخاص حقیقی یا هم کاربران عادی هم برای VPN قانونی ثبت نام می‌کنه. آیا این به اصطلاح VPN قانونی قرار دستیابی کاربران رو به اینترنت تسهیل کنه یا پیچ تازه‌ای سر راه اونها قرار بده؟
هنوز گزارش نداریم درباره که این VPN قانونی چقدر اون دایره فیلترینگ فعلی رو رعایت میکنن. بیشتر به نظر میرسه و حد زده میشه که این VPN ها نتونن وبسایت فیلتر شده رو دور بزنن و همچنان فیلترینگ برای VPN قانونی هم کار بکنه. اگر فیلترینگ در مورد این VPN ها اعمال نشه، میشه فکر بکنیم که کاربران ممکنه استقبال بکنن از این VPN ها و استفاده بکنن.
امنیت و حریم خصوصی کاربران در این مسیرهای به اصطلاح قانونی آخرین چیزیه که با هادی در میون گذاشتم. حتما شما هم نگران این هستید که در صورت استفاده از چنین VPN هایی چه بر سر حریم شخصی و امنیت اینترنتی شما میاد.
به هر حال این VPN ها از هر کشوری از هر مجرایی اگه ارائه بشه، وقتی که کاربر ایرانی از این VPN هایی به اصطلاح قانونی استفاده بکنه، اطلاعات رمزنگاری شدهش رو در اختیار ارائه کننده VPN اش میذاره و ارائه کننده VPN میتونه هر زمانی به جزئیات این اطلاعات از جمله حتی پسورد خیلی از وبسایت هایی که کاربران استفاده میکنن دسترسی داشته باشه و امنیت این ارتباط اینترنتی امنیت تضمین شده نیست و زیر سواله. اما خب من فکر کنم خیلی از کاربران در ایران هستن که لزوما واسهشون دغدغه‌ای نیست این موضوع و از اینترنت که استفاده سرگرمی میکنن مشکلی هم ندارن اگر کسی بدونه که اینها کجا میرن و چه میکنن. ولی خب خیلی از کاربران هم هستن که براشون امنیت مهمه. فکر کنم اکثریت کاربران شاید این باشن و ترجیح میدن که ارتباطاتشون مال خودشون باشه و کسی اونها رو پایش نکنه. اینه که این دسته از کاربران فکر نمیکنم از این وی پی ان ها بتونن استفاده چندانی بکنن و اعتماد بکنن.
به پایان برنامه دیگه ای از سری داتکام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اون دور دست اومدم، 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 از اون دور دست اومدم، از دیار پهلوانان خردمند اومدم، ولی با هزار و یکی نه و ترفند اومدم.
اومدم، اومدم، از اون دور دست اومدم، 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 از اون دور دست اومدم.
صفای بزم رندان خرابات اومدم، با دعای مادر و خیلی خرابات اومدم.
اومدم، اومدم، از اون دور دست اومدم، 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 از اون دور دست اومدم.
اومدم، اومدم، از اون دور دست اومدم، با صدای زخمه دوتار ناکو پر از نگاه مشکوک اومدم. ای پسرم جای شهیدم با بیامش اومدم، با کمون شاد اومدم. ساقی خرابم با بده جوابم با اومدم،
اومدم، از اون دور دست اومدم، تو تنم یه ریتم لنگ و مثل تیمور اومدم، با لبای نرم نای و نغمه ی شور اومدم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رقیب با سخت شوسی دست مبادا، حرف به زمین فیلم کنم دوباره، الاد کشه هرکی بین ما رو، اومد با جادو جنبلاش به هم زد، خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش، یا پشت مایه باشه که قدم زد. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسوزی. قصه ی عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه پوش شده، یه روز چراغ دل برام میتابه، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابه، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی. گفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد، داره رقیب با سطح شونسی دست مبادا، حرف بزنی نفرین کنن دوباره، الهی کوش هرکی بین ما رو، اومد با جادو جنبلاش به هم زد، خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش، یا پشت مایه باشه که قدم زد. من که به گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که به گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
قصه ی عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه‌پوش شده، یه روز چراغ دل برات میتابید، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابید، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید،
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک،
facebook.com/radiofardamusic.
You make me dirty boy, can't you see?